Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyyema bagiyyetillah fil aradin. Allahümme veffegna lima tuhibbu ve terda. İnşallah celese çehl haftum rô idame midim ba qavaid idgam. Yani şuru celese çehl haft ba qaide çarum safhe 90. İdgam لام ال در حروف شمسی که عبارتند از 14 حرف تا سا دال دال را زای سین شین ساد زاد تین زین لام نون واجب است. خب ادغام لام در حروف شمسی و ادغام نشدنش در حروف قمری دیگه معروفه دیگه، هر کلمه‌ای که با حرف قمری شروع بشه الف لام بر سرش که بیاد خونده میشه و الا خونده نمیشه و ادغام میشه، مثل الشمس مثلا. لام ال حالا در پاورقی تذکری داده که لام ال نسبت به لام از حروف شمسی متماثل و نسبت به سایر حروف شمسی متقارب است. بله دیگه، بالاخره یکی از حروف شمسی خود لامه. مثلا فرض بفرمایید که یک کلمه یا اسمی که با لام شروع میشه، اون وقت اگر این الف و لام سرش بیاد طبیعتا ادغام لام در لام میشه ادغام متماثل، ولی بقیهش میشه ادغام متقارب. 14 حرف دیگر به جز الف را که لام ال در آنها ادغام نمی شود حروف قمری می نامند. حالا چرا همچین نامگذاری کردم؟ وجه تسمیه، وجه یعنی دلیل تسمیه نامگذاری. دلیل نامگذاری حروف به شمسی و قمری این است که حکم لام ال با دسته اول مانند حکم آن در کلمه از شمس است. یعنی در کلمه از شمس هر حکمی که داره لذا گفتم حروف شمسی، یعنی حروفی که مثل کلمه از شمس هستن. و حکم آن با دسته دوم مانند حکم آن در کلمه القمر است. الف نه از حروف شمسی است نه از حروف قمری، زیرا به خاطر ساکن بودن هیچگاه اول کلمه واقع نمی شود تا حکم ورود البران مطرح شود. خب حروف الف بای عربی 29 تاست. الف هم هست. در شمارش حروف به روش ابجد، ابجد حوز حتی کلمن سخز اینا، اون وقت این حرف الف بعد از کلمه لا لام ذکر میشه. پس ما حروف الف بای عربی رو 28 رو داریم. اولیش همزه است، اون اولی الف نیست چون همزه متحرکه، ولی الف هیچگاه متحرک نیست. الف یکی از حروف اله است، همیشه ساکنه، در اول کلام نمیاد در بین کلام میاد. و چرا در کتاب های لغت یا بعضی از کتاب ها این رو جزو حروف الف با حساب نکردن؟ به خاطر اینکه در کتاب لغت هیچ کلمه ای نداریم که با حرف الف شروع بشه و به خاطر این حرف الف از دور خارج شده. ولی واقعا الف یکی از حروف الف با هست و حروف الف با در عربی 29 تاست. خب این راجع به این. قاعده پنجم، ادغام نون ساکن، نون یا تنوین، تنوین هم نون ساکنه دیگه، در هر یک از حروف یرملون، یعنی یه را میم لام واو نون، در صورتی که در دو کلمه باشن واجب است. مثل سلامون قولن من رب الرحیم. الان اینجا قولن یه نون داره، نون در میم ادغام شده. بعد من هم باز یه نون داره، در را ادغام شده چون از حروف یرملون هست. اون وقت ربن باز نون داره، اون هم باز ادغام شده در راء رحیم در سوره یاسین. الان اینا سه مورد مثالش رو در یک جا جمع کرده. و چنانچه در یک کلمه باشن جز در مورد دو نون که بنابر قاعده یک واجب است مانند منون، در بقیه موارد جایز نیست. مثلا دنیا، الان در کلمه دنیا نون رسیده به یا از حروف یرملون، سنوان، انمار، آیا اینها ادغام واجب است یا ادغام واجب نیست؟ یه همچه وجوبی اینجا وجود نداره. خب اینم راجع به این مسئله که ادغام نون در حروف یرملون که ما میگیم، این ادغام نون در حروف یرملون در موردی است که در دوتا آیه باشه، والا اگر در یک جا باشه این ادغام اتفاق نمیافته. خب این هم یک مسئله. یه آدرسی اینجا داده بود در چاپ قبل که الان اینجا نیست. خب توضیحی داده شده، توضیحی داده شده که ادغام نون ساکن آخر کلمه در لام، لام لا و میم ما و میم من همگی، خب واقع پس از آن لفظی و کتبی است، مانند ان لا. این توضیح است راجع به بحث ادغام نون در حروف یرملون. قاعده پنجم که ادغام نون در حروف یرملون بود که گفتیم در دو کلمه باشد واجب، در یک کلمه باشد ممتنع، جز کلمه نون در نون که اون وضعش فرق میکرد. حالا توضیحی که ایشون میدن، میفرمایند که ادغام نون ساکن آخر کلمه، مثل همین مثال ان لا که در خط دوم زده، در لام لا، مثل ان لا و میم ما، مثل ان ما که میشه اما، و میم من مثل من من، که همگی واقع پس از آن، یعنی اینها بعد از من واقع شدن، یعنی من بعد از من واقع شده، این بعد از اون واقع شده، لفظی و کتبی است. یعنی هم در لفظ این ادغام رو میبینیم هم در کتابت. یعنی در کتابت شما ان لا رو نگاه کنید، ان واقعا حذف میشه و جای ان لام میاد، همون که همونطور که در تلفظ میگیم ان لا، ان لا تبدیل میشه میگیم الا. وقتی الا ما دو تا داریم، مثلا میگیم که جا القوم الا زیدن، این الا استثنایی است. یک الا دیگه ای داریم که مرکب از ان شرطی است و لا نافی است، میگه ان جا زیدن فاکرمه، اگر زید آمد به منزل شما اکرامش کن، و الا فلا، یعنی اگر نیامد نه. این ان ان شرطیه است، یعنی ان لا این ان استثنائیه نیست، الا استثنائیه نیست. حالا اگه بخوایم مثالش ملموستر باشه، پس الا، الا گاهی یه کلمه مستقله، استثنائیه بهش میگن. این الا استثنائیه مثل جا القوم الا زیدن، یعنی قوم آمدن، گروه آمد مگر زید. این یه الایی هم داریم که مرکب از ان، ان شرطیه و لا نافیه، مرکب از ان شرطیه و لا نافیه، مثل ان جا اکه زیدون فاکرمه، و الا، و الا یعنی و ان لا، و الا فلا. این و الا فلا یعنی چی؟ یعنی و ان لم یجع که فلا تکرمه، یا فلا یجب اکرامه. اینجا میگه که اگر زید به منزل شما یا نزد تو آمد اکرامش کن، و الا، و الا نه اگر نیامد. خب مثلا ما میگیم اگر من رو دعوت کنی به منزل شما میام، و الا بیام چیکار کنم؟ و الا نمیام. و الا یعنی و ان لم تدعو، اگر من رو دعوت نکنی من نخواهم آمد. خب اینجا هم و ان لم یجئک فلا تکرمه، اینجا اکرامش نکن. یه دونه هم کلمه ان لا داریم، امر ربکم ان لا تعبدوا الا اياه، گفته خداوند متعال الا اياه که جز او را عبادت نکنید. امر ربکم ان لا، که اینجا میشه ان لا، امر ربکم ان لا به این شکله. خب حالا ملاحظه بفرمایید، میفرماید که ادغام نون ساکن آخر کلمه در لام لا و میم ما و میم من که همگی واقعه پس از آن هستند. این خط تیره همگی واقعه پس از آن، یعنی اینها بعد از در واقع نون میان. این ادغام لفظی و کتبی است. لفظی کتبی است یعنی چی؟ یعنی در کتابت هم واقعا ادغام میشه، در کتابت هم این نون تبدیل به لام میشه و یک لام ضخیم، یک لام دولایه تشکیل میده. ان ما، ان شرطیه و ما زائده میشه اما. اما یک امای دیگه ای داریم که معنای دیگه ای داره، اینا رو باید در عبارات انسان تشخیص بده که چی هست. یا مثلا ان ما، گاهی یه امای تفصیلیه داریم، یعنی اون واقعا همون کلمه اماست. مثلا میگیم اما زیدون، اما بعد، این اما امای تفصیله. ولی یه ان ناسبه با ما زائده یا ماه دیگه، این نه، دو تا کلمه است که در هم ادغام شده. حالا از کجا بفهمیم که این اما کدامه؟ یعنی واقعا ان بوده با ما ادغام شده؟ اینو در نحو بحثش میشه. یا من من، من من یا من ما فرق نمیکنه. بله، مم خلق فلینظر الانسان، من ما بوده شده من ما خلق، این عطف میشه یعنی ادغام میشه، من من میشه. ان من، این هم ان به اصطلاح جاره بوده. مثلا میگیم رغبت ان من، یعنی تو روی گردان شدی از چه کسی؟ ان من رغبت، اینطوری. من ما باز همینطوری، ان ما، این ادغامش میشه ادغام لفظی و کتبی. ولی ادغام سایر مواردش فقط لفظی است، یعنی در کتابت اینا جدای از هم نوشته میشن. مثل من رب رحیم، من نونش نوشته میشه. دیگه نباید روی را ما تشدید بذاریم، اگر میذاریم برای راهنماییه، چون من رو در تلفظ تبدیل میکنیم به را، میگیم مر رحیم، مر رب رحیم، ولی در کتابت دیگه تبدیل نمیکنیم. در کتابت اون تشدید دیگه علل قاعده نباید نوشته بشه، چون من هست دیگه. منتها برای راهنمایی که در تلفظ شما اشتباه نکنید، اون تشدید رو هم میذارن. یه مورد استثنایی هم هست که نون ساکن در آیه شریفه وقیل من راق، راق از رقایرقی، راقی، راقن مثل قازن، من راقن، راقی کسی که دعا می نویسه، رقیه می نویسه. حالا من در ر ادغام نمیشه، با اینکه در دو کلمه است. شما گفتید ادغام واجبه، چرا ادغام نمیشه؟ نون ساکن در آیه شریفه و قیل من راقن در را ادغام نمیشه. علت اینکه ادغام نمیشه این است که اگر ما ادغام کنیم معنای کلمه عوض میشه، میشه و قیل مراق، اون وقت مراق در لغت معنای دیگه میده، از ریشه مرقه، مرق یعنی آبگوشت. اون وقت یا چیزی مثل تریت، مثل چیزی در یک نوع غذاست خلاصه. اون وقت مراق در واقع صیغه مبالغه از مرقه میشه، چون راقن از ریشه رقیه هست. ما میخواییم بگیم که در بحث سوره قیامت میگه ولتفت ساق و به ساق الی ربک یوم اذن المساق، راجبه کسیه که در حالت احتضاره. اون وقت اونجا اطرافیانش میگن که آیا کسی هست به این دوا درمونی بده خوب بشه، و قیل من راقن، یعنی شخص دعانویس یا رقیه دهنده یا مداوا کننده چه کسی است. ولی اگر ما این رو ادغام کنیم در تلفظ یه لغت دیگری میشه، میشه مراق، گفته میشه مراق. اون وقت مراق چون معناش عوض میشه ما این ادغام رو نباید بکنیم. هر جا ادغام معنا رو عوض کنه یا با کلمه دیگر ما رو به اشتباه بندازه، مثل بحث اعلال، مثل بحث اعلال که ما گفتیم قاوله میشود قووله، اگر شما قووله رو ادغام کنید بگید قووله، با باب تفعیل اشتباه میشه. اونجا دیگه شما اعلال نکنید. بله اعلال کردید ولی ادغام نکنید. این همین رو داشتیم دیگه در همین جا بحث، بله در صفحه 88 داشتیم، گفتش که قووله رو ادغام نکن چون با کلمه قووله اشتباه میشه، در پاورقی صفحه 88 داشتیم. اینجا میگه مراق رو ادغام نکن چون با مراق اشتباه میشه. خب این راجع به این مسئله. میفرماید که نون ساکن در آیه شریفه و قیل من راقن در را ادغام نمیشود. همچنین در آغاز سوره های مبارکه یاسین و القلم در سوره وصل حرف مقطع به آیه بعد نون ساکن در واو ادغام نمی شود. مثلا در سوره یاسین چی می خونیم؟ می خونیم یاسین، خب والقرآن الحکیم. حالا اینجا شما بگید یاسین، این نون نون ساکن شد، والقرآن الحکیم واو واو متحرک شد. اون وقت نون رو در واو ادغام کنیم، ادغام نون در حروف یرمل، بگیم یاسی والقرآن الحکیم. یاسین نگیم. ایشون میفرماید که نه، چون اینا حروف مقطعه هست، اینها باید در جای خودش به کماله خونده بشه، نباید با آیه بعد متصل بشه. حتی اگر شما خواستی تند بخونی و متصل کنی، ولی ادغام حق نداری بکنی. یا میگی نون و القلم و ما یسترون. نون نون بعد از اینکه نه رو گفتی میگی ول قلم، پس میگه نو ول قلم، بگیم نو ول قلم، نه این کار رو نباید بکنی. قاعده ششم، ادغام دو حرف متماثل در موردی که اولی متحرک جایز و تسکین و دومی ساکن و لام الفعلی که صیغه‌ای 1 و 4 7 و 13 14 مضارع امر مجزوم باشه جایزه. اینو قبلا داشتیم. در چنین موردی چنانچه ادغام رو انتخاب کردیم باید حرف اول رو طبق آنچه که در قاعده دو گذشت ساکن کنیم، حرف دوم رو متحرک نماییم، حرکتش میتونه فتح کسره یا اگر عین الفعل مذمومه ضمه باشه مثل لم یعزز. عز یعنی گاز گرفت، به دندان گرفت. یوم یعز و عز یعز و یوم یعز و ظالم و علا یدی. خب اگر ما در کلمه عز صرف یعز رو داشتیم اینجا ادغامش واجبه چون یه قدم از ادغام دور هست. ملاحظه بفرمایید، وقتی که ما میگیم که عز فعل یعز یفعل، اینجا چقدر از ادغام دوره؟ یفعل اینطوری بوده دیگه، یعزز و یعزز، اینجا یه قدم از ادغام دوره، پس این رو به راحتی ما ساکن میکنیم، یعنی حرکت این رو منتقل میکنیم به قبل، میگیم یعز و بعد ادغام میکنیم، میگیم یوم یعز الظالم علی یدی، روزی که ظالم دو دستش رو گاز میگیره، کنایه از پشیمان شدنه، که میگه ای کاش فلانی رو دوست خودم نمیگرفتم که من رو گمراه کرد. حالا اگر این یعززو لم سرش در بیاد میشه لم یعزز، اینجا دو قدم از ادغام دوره، اولی باید ساکن باشه متحرک، دومی باید متحرک باشه ساکنه، چون دو قدم از ادغام دوره اینجا ادغام واجب بود ولی اینجا دیگه واجب نیست و جایز میشه. اون وقت در لام امر هم که میگیم له یعزز میتونیم ادغام نکنیم مثل لم یعززه، میتونیم هم ادغام بکنیم جایزه، یعنی میتونیم بگیم لم یعز. خب چرا دومی رو حرکت فتح دادی؟ از کجا این فتح رو آوردی؟ میگیم فتح اخف حرکاته. لم یعزه هم میتونی بگی چون از التقى ساکنان هر رکبل کس، اینو در صرف مقدماتی کامل بنده توضیح دادم. در لیعزه هم میتونیم بگیم لیعزه، این یه جور، دومش بگیم لیعزه، سومش بگیم لیعزه، دو و سه هم به کسره بگیم، پس اینجا هم سه وجه جایز میشه، اینجا هم سه وجه جایز میشه. خب ادامه میدیم. ادغام دو حرف متماثل در موردی که اولی متحرک جایز و تسکین، جایز و تسکین رو تو قاعده دو گفت، و دومی لام ساکن و لام الفعل یکی از صيغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 مضارع مجزوم امر باشد که اون میشه جایز. در پاورقی دو که برای استاد هست و در امتحانم نمیاد گفته که سکون لام الفعل امر در صيغه‌های 1 و 4 و 13 و 14 به خاطر مجزوم بودن امر به لام است، یعنی اون لام اینو مجزوم میکنه. در صيغه 7 به خاطر مبنی بودن امر به صيغه است، و چون وقتی که ما میگیم اضرب اضربا اضربوا، ببینید وقتی که ما میگیم که ضربه یضربو، حالا میگیم امر درست کن، لیضرب لیضربا لیضربو، اگر ما بگیم که لیضرب چرا مجزوم شد، میگیم این لام اینو مجزوم کرد. بگن اضرب اضربا اضربو، این چرا مجزوم شد، میگیم این امر بود که اینجا سکون رو آورد، و اصطلاحا بهش نمیگن مجزوم، میگن فعل امر مبنی بر سکون، فعل امر مبنی بر سکون است، نمیگن که مجزوم است. خب حالا دیگه قاعده ششم روشن شد. میفرماید که حرف دوم رو باید ما متحرک کنیم، حرکتش میتونه فتحه یا کسره یا چنانچه عین الفعل ما مضمومه فتحه یا کسره یا ضمه باشه، مثل لم یعززه که میشه لم یعزز، بعد میشه لم یعزه، بعد میشه لم یعزه، سه وجه جایزه. لا تفرر لا نهیم جزم میده، لا تفرر فرار نکن میشه لا تفره لا تفره، و لا تفرر هم درسته. لعمدود میشه لعمدود، لعمد لعمد لعمد دو، چون در مده سه وجه جایزه. به خلاف لم یمدد، در لم یمدد ادغام درست نیست. چرا؟ چون حرف اول جایز و تسکین نیست، دال اول رو ما نمیتونیم ساکن کنیم. چرا نمیتونیم ساکن کنیم؟ چون خودش مدغمون فی هست، خودش مشدده، دیگه این رو امکان ساکن کردن نیست. حالا یه نفر از ما سوال میکنه، میگه اگر لم یعزز در قرآن بیاد بیشتر به چه شکل میاد؟ در تبصره میگه که در آیات قرآنی مشمول این قاعده فک ادغام رواج بیشتری داره، یعنی بیشتر ما دیدیم که ادغام نکردن. مثلا میگه وغزوز من صوتک غزه، یعنی فرو خواباند. غزه بصر که میگن انسان چشمشو این پلکاشو بندازه پایین، غزه بصر. اون وقت غزه صوت این است که صداشو بیاره پایین. وغزوز من صوتک یعنی صداتو بیار پایین و با آرامی صحبت کن. خب اینجا هم میتونست بگه که وغزوز که امره، میگه اغزوز، میتونست بگه غزه، غزه من صوتک. شما میگید پس این الفش کجا رفت؟ میگیم که اون همزش دیگه حذف میشه دیگه، چون ما میگیم اغزوز انصر، دوباره میگیم ونصر. حالا اگر اینجا ما بخوایم ادغام کنیم، این سادزاد، این زاد زمشو میدیم به ما قبل، میشه قزه، قزه من صوتک. پس قرآن میتونست بگه قزه من صوتک، یعنی صداتو بیار پایین، ولی گفته وقزوز من صوتک. آیه دیگر من نه یمنو، من نه یعنی منت گذاشت. بعد میگه ولا تمنون تستکسر، منت نگذار در حالی که زیاد میپنداری. پس اینجا میگه منت نگذار. خب پس لا تمنم میتونه بگه. مثال دیگه و من یشاقق، این شاققه یشاققو، یشاققو که میشه یشاقو. خب اینجا هم دقت بفرمایید، شما میگید که این مثال اول و دوم فهمیدیم، ولی مثال سوم خوب نفهمیدم، سر در نیاوردم. چرا؟ چون در قاعده ششم میگه که اولی متحرکه ولی میتونیم ساکن کنیم، دومی ساکنه. در یشاققه اولی متحرکه، بله، دومی که ساکن نیست، دومی هم متحرک. پس میشه دو تا متحرک ادغامشون واجب میشه، همونی که پای تابلو گفتیم. پای تابلو گفتیم که به اصطلاح در عززه، در ماضی، در ماضی که میگیم عززه، دو تا متحرک داریم، اولی رو ساکن میکنیم میشه عززه. در یشاققه دو تا متحرک داریم، اولی رو ساکن میکنیم میشه یشاقه. پس این از موارد ادغام واجب میشه، نه از موارد ادغام جایز. ولی نه، ایشون درست میگه، اینجا در یشاقق اولی متحرک است، دومی ساکن است. درسته حرکت عارضی گرفته، حرکت عارضی رو من در جلسه قبل توضیح دادم. بله، مثلا فرض بفرمایید که در صفحه 88 پاورقی 4 رو که برای استاد بود ما اونجا خوندیم، گفتیم که مثلا در علمت ت ساکن است. درسته که در صيغه پنجم میگیم علمتا، این ت رو حرکت میدیم، ولی این حرکت حرکت عارضی است. اینجا هم این حرکت حرکت عارضی است، همونطور که در همون صفحه 89 پاورقی سطر دوم گفتیم علمت الفتات. آیا علمت این ت حرکت داره؟ گفتیم نه، علمت این ساکنه. پس چرا حرکت داد؟ به خاطر اینکه به یه ساکن دیگه رسیده بود، به خاطر قاعده اذا التقى الساکنان حرک بالکسر. دومی رو ما اولی رو حرکت کسره دادیم که التقای ساکنین اتفاق نیفته. پس اینجا هم اصلش اینطوری بوده و من یشاقق، و من یشاقق قه دوم ساکن بوده، چون من شرطیه است. من شرطیه جزم میده، مثل ان یشاقق، مثل لم یشاقق، مثل لا یشاقق، لا نهی. من یشاقق الرسوله، منتها چون ری رسول تشدید داره و تشدید خب نشان دهنده این وجود سکونه، اون وقت یشاقق هم ساکن بوده، حرکتش حرکت عارضیه، اونش مهم نیست. پس در واقع ما یشاقق داریم. یشاقق طبق قاعده ششم ادغامش ادغام واجب نیست، ادغام جایزه. حالا که ادغامش ادغام جایزه، در قرآن ادغام کرده یا نکرده؟ میگم اکثرا ادغام نکرده، مثل وغزوز من صوتت، لا تمنون تستکسر، و من یشاقق، و من یشاقق. ولی گاهی هم ادغام کرده، مثل و من یشاق الله، هم یشاقق آمده هم یشاقق آمده، یعنی ادغام اتفاق افتاده. یعنی کسی که با خدا درگیر بشه این میشه و من یشاق الله. خب وقت ما همینجا تمام میشه تا میرسیم به قاعده هفتم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.